سلام آقای دکتر.
سلام.
یکی دو تا پرسش کلی دارم که به صورت یه مقدمه میشم برای پرسش آخرم که در مورد ایران هست، و اگر که پرسشی نداشتید اجازه بدید پاسخ شما رو از رادیو گوش میکنم. البته یه مقدار شاید طولانی باشه، شما هر جا که صلاح دونستید دیگه خودتون قد بفرمایید. پرسش اولم این هستش که با توجه به گستردگی که طیف دموکراسی در بین نظام‌های سوشال دموکرات و نظام‌های لیبرال دموکرات، اگر که دارم درست استفاده می‌کنم این عناوین رو، و باورمندی و اشتراک کلی که این طیف به دموکراسی و به اعلامیه جهانی حقوق بشر داره، به نظر شما آیا معنی این اعلامیه در حد اعلای خودش با توجه به ماهیت عمل کردیش و چشم اندازی که در نظام های دموکرات وجود داشته، چه در سیاست های درون مرزیشون و چه در سیاست های بین المللی و ارتباطشون با سایر مردم جهان، به منزله ظهور رسیده یا خواهد رسید؟ و نمیدونم حالا هر جور که صلاح بدین من قسمت دوم رو هم مطرح میکنم.
بذارید این من اون چیزی که میتونم و دیروزم فکر میکنم تو برنامه عرض کردم این بود که من هیچ سند اخلاقی و انسانی و حقوقی و به نوعی در مسیر اداره جامعه با توجه به شرایط موجود جهان در 3 صفحه با 30 ماده، یه دیباچه یا مقدمه و 30 ماده که تقریبا همه جنبه های مهم و اساسی رو در بر میگیره و البته یکی 2-3 تا اضافاتی که بعدن به نوعی در صحنه بین‌المللی پذیرفته شده اصلا ندارم، و بنابراین اگر به من بفرمایید که یه چیزی یه کسانی بنویسن، مطمئن هستم اصلا چیزی نزدیک با اون نمیتونن بنویسن مگر اینکه قسمت‌هایی از اون رو کپی کنند و دوباره بنویسن، یعنی چیز دیگری اصلا در این حد و سطح نمیتونه ارائه بشه که اصلا من فکر کنم یه گروهی بنشینند و بنویسن، چه رسه به این که من در مورد ارزش و اهمیت و اعتبارش باش کوچکترین مسئله و مشکلی داشته باشم. به همین جهت است که نه چون شنیدم در برنامه تلویزیونی که اشاره فرمودن این حد اقل اصلا این حد اکثر ماست، من نمیدونم اینو فقط به خاطر اینکه مخالفینی که همین گونه بی خود به نظر من مخالفت میکنن رو خاموش کنن یا به هر حال درگیر نکنن، میگن این حد اکثر چیزی است که ما میخوایم و حد مناسبش هست، درست مثل یه سلامتی است، درست مثل یک غذاست که از یه حدی حتما باید برخوردار باشه، این حد اقل نیست بلکه حد اکثر ضروری است و داریمش. این که از نظر چون تو صحبتش ما یه اشاره بود در عمل باش چه کردن، اون در حالی که میتونه مورد بحث قرار بگیره فرقی در ارزش و اهمیتش نداره، مگر اینکه باور ما این باشه که اون این اسناد یا این سند واقع بینانه نیست، ممکن نیست، که به نظر من هم واقع بینانه است هم ممکن، و ما همراهی غیر از این نداریم، درست مثل این که من و شما هر گونه که شده باید فرزندمون بفرستیم مدرسه، حالا مشکل سخت، نمیره درس نمیخونه، فرار میکنه، مریض میشه، همه اینا درست، ولی تغییری و تردیدی در این که این راه و تنها راه نداریم. بنابراین از نظر من موضوع بسیار روشن درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر، و امید من این است که دوستان برن روی اینترنت، هم میتونن هم به زبان فارسی هم هر زبان دیگه‌ای که بخوان ترجمه های شاید مختلفی باشه، ولی فرقی نمی کنه، به هر حال پیام رو محتوا رو می رسونه.
بله، البته پرسش من در مورد اون چه که در اعلامیه حقوق بشر ذکر شده نبود، بلکه به عمل در اومدن اون بودش که توضیح شما رو متوجه.
نه ببین عزیز، اعلامیه است، اعلامیه است، هیچ حتی قانون نیست، کسی اصلا بعدم تازه برفرض که حتی قانون باشه قوه اجرایی نداره، پس بنابراین در حق یه اعلامیه است، یه بیانیه است، یه مرامنامه است، هرچی میخواید نامش رو بگذارید، ما در اون چارچوب داریم راجع به صحبت میکنیم. در حقیقت از نظر من چون زمینه ایدئولوژی نداره، زمینه آرمان خواهی داره، این میتونه درخواست همه مردمان آزاد و عدالت خواه جهان باشه که به دنبال در چارچوب حقوق و سیاست به دنبال آزادی و عدالت و امنیتند.
قسمت دوم که باز حالت مقدماتی داره برای پرسش آخره همه که اگه این پارامترهایی رو که اشاره میکنم در قسمت آخره این سوال بشه در کنار هم گذاشت، لازم و ملزوم بودنشون و تقدم و تأخری یا حتی همزمانی و همسویی این پارامترهایی مثل توسعه اقتصادی و فرهنگی با پارامتری مثل آرمان‌خواهی و سهم فردی و گروهی افراد رو در برقراری یه نظام دموکراسی نسبت به هم چگونه اینا رو اگه بشه در کنار هم گذاشت، اینا رو شما چجوری بهش نگاه میکنید؟
من فکر کنم که یه دو تا موردی که اشاره کرد یا 4-5 تا مورد اگر بخوام نگاش کنم هر کدوم جای خودش رو داره. یعنی شما به عنوان یه فردی که قرار نیست به دنبال ایدئولوژی باشی، چون مفهوم ایدئولوژی این که من یه مجموعه دارم که خودم هم میدونم یه چیزاش خراب است و بد و بعدم به سمت افراط و تفریط میرم برای اینکه بتونم برنده بشم، با مفهوم آرمان خواهی که نظام باورها و اعتقادات یا خواسته ها و آرزوها و امیدهای من همه خوبند و درست و هر چیزش هم که نادرست به نظر بیاد یا نادرست باشه رو کنار میذارم، پس ما آرمان خواهیمون به عنوان یه هدفی سر جاشه. چون ببینید عزیز، اینجا ماجرایی است که من از سالها قبل معتقد بودم در مسیر تکامل انسان دو تا هدف هست، یکی هدف محتمل و ممکنه، یکی هدف منظره. این اصطلاحاتش رو 40 سال قبل داشتم. فرض کنید پسر و دختری در سن 6-7 سالگی میگن من میخوام برم دکتر بشم، شما حرفتون این است که بسیار خوب، تو میری دبستان و دبیرستان و دانشکده برحال و بعد دانشکده پزشکی و بقیه ماجرا. حالا اینجا حرفی که وجود داره اینه که روزی که شما رفتید کلاس اول شما دو تا هدف دارید، یک هدف محتمل و ممکنه که کلاس اول رو پشت سر بذارید برید کلاس دوم، دو هدف شما دکتر شدنه. بعد میرید کلاس دوم، حالا اینجا هدف محتمل و ممکنتون گذشتن از کلاس دومه و بعدن همچنان هدفتون دکتر شدن. یه روزی میرسه که شما در سال آخر دانشکده پزشکی هستید که در اینجا هدف محتمل و ممکن شما با هدف منظر یکی میشه و بنابراین اون سالی که تموم کنید هم هدف ممکن رو پشت سر گذاشتید هم هدفی که منظر شما بوده. آرمان خواهی یعنی یک هدف منظر، پس اون میتونه سر جای خودش باشه. این که ما 5 سال یا 50 سال یا 5000 سال طول میکشه به اونجا برسیم فرقی در ماجرا نداره. دومین مسئله، حداقل رشد و توسعه اقتصادی لازمه برای اینکه اون حداقل تعادلی است که برای سلامت فرد و جامعه لازمه، پس توسعه اقتصادی وجود داره. اگر توضیح بکنید مقصود از توسعه فرهنگی چیه، اگر توسعه فرهنگی ساختار اقتصادی سیاسی باشه که به یک حکومت دموکراتیک اجازه رشد میده، خب اون هم باید باشه، ولی قبل از توسعه اقتصادی و درست کردن زیربناهای اقتصادی که مردم کمی از غم نان خودشون رو دور نکردن، هم علاقه‌ای به موضوعهای دیگه ندارن جز به هم ریختن و هم وقتی برای اون کار ندارن و براحتی هم خریده میشن. پس بنابراین همیشه در این گونه موارد مسئله توسعه اقتصادی به عنوان اصل باید باشه و اون مقدم است حتی بر توسعه فرهنگی مربوط به فرهنگ دموکراتی و دموکراسی، برای اینکه صرف نظر از اینکه مردم آماده باشن یا نباشن اون رو بهشون داد. من به پیام ها رسیدم، اولا این میخواد با رو خط باشید، بعد تلفن شما یه صدای عجیب و غریبی ازش در میاد که این نمیدونم چه هست. به هر حال اگر حرفی دارید با روی خط باشید، من صحبت ها رو بعدن با هم داشته باشم، اگر نه که خدافظی.
میمونم
شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید؟ دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته برنامه ویژه ولنتاین با خواننده محبوب نیک و ادی در کلاب ارکیده در شهر کوستا میسا 714-557-8070 714-557-8070.
من دیوید ابراهیم پور از سی بی اس آرو باری شاپ همین یک شنبه در برنامه ال کارز از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر با شما گفتگوی خواهم داشت که پاسخگوی سوالای شما درباره اتومبیل باشم. تنها با یک تلفن به سی بی اس ماشین رنتال برای شما فرستاده و اتومبیل شما پیکاپ می شود. وعده ما همین یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر 818-765-5300.
نیولوک سکین سنتر به اطلاع می‌رساند که در حال حاضر تنها مرکز زیبایی در کل آمریکاست که جدیدترین دستگاه رفع چین و چروک، جوش و لکه‌های صورت را با بیشترین کارایی در اختیار دارد. 888-479-8989.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بفرمایید. من تلفن رو سعی کردم عوض کنم ولی متاسفانه مثل اینکه هنوز صدا وجود داره، نمیدونم، امیدوارم که زیاد مزاحمتی رو ایجاد نمیکنه در پخشش. خوب میاد صدا؟
بله، اگر اون صدای تق تقی که میزنه بدم میزنه، حداقل تو گوش من این گونه است، برای که من با گوشی کار دارم، ولی الان تا به حال نزده. ولی تا به حال نیومده.
من از این بر چیزی نمیشنوم، متاسفم از این بابت.
نه، مهم نیست.
پرسیدی که نهایت داشتم اینه که در کشوری مثل ایران که طی این چند قرن اخیر و تا حالا با بحران‌های بسیاری درگیر بوده و جزو کشورهای در حال توسعه محسوب میشه، با در نظر گرفتن یه سری مؤلفه هایی مثل امکاناتی که داره، چه منابع طبیعیش، چه نیروی انسانیش، از اهم از علمی و تخصصی و یا حرفه‌ای و کارگریش و یا تجهیزات و تأسیسات و صنایعی که داره در حال حاضر، و همینطور با در نظر گرفتن چند طبقه ای و لایه ای بودن اون ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عقیدتی و مذهبیش و نیازمندیش به تسهیلات و امکانات اقتصادی، تحصیلی و بهداشتیش، برای اینکه در یک چنین کشوری یه نظام دموکراتیک در ابتدای به امر و احتمالاً رسیدنش به یه نظام سوشال دموکرات، یه همچین نظامی بخواد درش برقرار بشه، مراحل سیر تکاملی رو که باید پشت سر بذاره و همین که به اصطلاح سازماندهی وظایف و مسئولیت‌های چه دستگاه حکومتی و چه طبقات مردمی رو چگونه شما ارزیابی میکنید، و اینکه اگه بخوایم یه جدول زمان بندی برای تحقق چنین مراحلی در نظر بگیریم، اون جدول رو شما چجوری زمان بندی میکنید، و در نهایت آیا بحران اقتصادی جهانی که در حال حاضر باش روبرو هستیم در تعویق و تأخیر یه چنین روندی چگونه میتونه اثرگذار باشه؟ ببخشید سوالم خیلی طولانی بود.
نه، اونش مهم نیست، پاسخش ناچار باید کوتاه باشه و الا هر کدوم از این جنبه ها بحث مفصلی داره. اولا از آخر شروع کنم چون کمی با بقیه متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه اصولا تأثیرات بین المللی مادام که در مسیر تجاوز و تخاصم نباشه جای نگرانی آنچنان نداره. به همین جهت در حالی که فرض کنین امریکا و اروپا ممکنه با مشکلات و بحران‌های روبرو باشن، برای کشورهای در حال توسعه مسئله این گونه نیست. چرا؟ برای اینکه روند دگرگونی و تغییرات و آهنگ و سرعت رشد با توجه به مراحل رشد بسیار متفاوته. مثل کودکی که از 1 سالگی تا 2 سالگی خیلی تغییر پیدا میکنه، ولی از 50 سالگی و 50 سالگی 1 سالگی اونقدر نه. کشورهای در حال توسعه اون نقش در حقیقت 50-51 دارن. کشورهای پیشرفته به دلیل اینکه اگر رشد سریعی نداشته باشن به دلیل سطح توقع و انتظارات با مسئله روبرو میشن، وضعشون متفاوته. یعنی اینجا اون که بزرگتره در حقیقت اون کوچکان هستن. اینی که من به اون جنبه کاری ندارم. به علاوه شما به هر حال با توجه به واقعیات، یعنی اگر به جای 75 میلیون 25 میلیون داشتید یا 150 میلیون داشتید باید عمل میکردید. این که اونا موانعی هستن یا نیستن، اگر هم ما با یه بحران اقتصادی جهانی روبرو باشیم، همه احتمالاً در دنیای پیچیده امروز آسیب میبینن. پس کشور کوچک و بزرگ به درجات مختلف از اونم برخی حتی ممکنه در این بحرانهای اقتصادی سود هم ببرن به دلیل ویژگی هایی که دارن. این مثل هر چیز دیگریست که در این زمینه وجود داره. بعدم در صحنه بین‌المللی یه مقدار ماجرای برد و باخت ها در مجموع که نگاه میکنید صفر، یعنی همه آدمایی که امشب پول باختن و همه اون آدمایی که بردن مجموعش صفره. از نظر فرد مهمه که من بازنده یا برنده بودم، ولی از نظر جمع نه. این بحثی هم حتی از نظر وام ها که میگن مثلا مردم وامشون زیاد شده، خب برای طلب یه دم زیاد شده، نه اینکه بگم مهم نیست، و از نظر فردی هم خیلی مهمه، ولی در نظام اجتماعی یا در اقتصاد کلان خیلی با اقتصاد خرد و شخصی موضوع ها متفاوته. اما برگردیم سراغ بحثی کردید، من از همون مثال کودک استفاده میکنم. مراحل رشد اجتماعی در مفهوم و مجموعه که شما بهش اشاره کردید که تقریبا همه چیز بود، درست مانند رشد کودک. یعنی برای اینکه رشد در مجموع به حد اکثر خودش برسه، هماهنگی و هارمونی بین اجزا باید وجود داشته باشه، و الا یا فرد رو ناقص الخلقه میکنه یا از کار میاندازه. روزی هم ناقص الخلقه میشه که ما به مجردی که میزان رشد در یک منطقه کم یا جای دیگه زیاد بود اون رو متعادل نکنیم. پس بنابراین چشم‌اندازی که شما میخواید از نظر من فقط این هست که اگر تا حدودی آزادی عمل وجود داشته باشه و شرایط غیرعادی چه در داخل و چه در خارج تحمیل نشه، و ضمناً با دانشی که امروز وجود داره و خوشبختانه برخلاف هیاهوهایی که میکنن مشکلاتی برای حل مسائل سیاسی اقتصادی دنیا نیست، مگر اون زمانی که منافع و مصالح و فریب و دروغ و بازی و قدرت وارد صحنه میشه، مسائل میشه حل کرد. یعنی شما جوامعی مثل اروپای شمالی رو میبینید که چون اونقدرها درگیر ماجرای قدرت و به نوعی مجازات نیستند و مفاهیم در حقیقت دموکراسی رو در چارچوب لیبرالیسم سیاسی نه فلسفی و در حقیقت نوعی سوسیالیسم اقتصادی کنار هم قرار میدن، اگرم مسئله و مشکلی پیدا بشه کوتاه مدت بعدم به دلیل آشکار بودن مسئله و مشکل، مثل اینکه یک کسی متوجه بشه ناخونش مثلا شکسته یا بلند شده پس باید یک کاری براش بکنه، کاری براش میکنه. من نگران اون نیستم و مراحلش هم از کشور تا کشور فرق میکنه، برای اینکه یه مقدار برمیگرده در زمینه اقتصادی به اینکه پایه‌های این کشور صنعتی یا کشاورزی یا در کار تجارت یا مسئله صادرات و واردات. بنابراین یه ترکیب فرض کنید 400 یا 500 میلیارد دلاری که تولید ناخالص ملی ایران هست، ترکیب ایناست که اگر در یک کشور دیگه اونام همین جمعیت داشت باشن با فرض کنید 400 یا 500 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی، میتونه اجزای مختلف متفاوت داشت باشه. بعد از اون برمیگرده به نیروی انسانی و اینکه این نیروی انسانی در کدام مرحله از رشد و تکنولوژی دنیای امروز قرار داره. در نتیجه شما از یه پایه مثل بچه‌ای که به این دنیا میاد شروع می‌کنی، اگه وقتی مریض شد دکتر می‌بریدش، اگر یه تغییراتی در بدنش یا در روانش پیدا شد اونا رو تصحیح می‌کنید تا بتونید یه رشد متعادل رو داشته باشید. و به نظر من برای رسیدن به آنچه که شاید ما ازش عقب افتادیم، چون برخی از اوقات دوستان یه صحبتی میکنن درباره حتی امروز میشه اینا که ما صدها سال عقب افتادیم، نه این حرفا اصلا درست نیست. به نظر من هم عقب افتادگی ما اونقدر نیست و هم همیشه میشه این رو جبران کرد. به همین جاست که فرض بفرمایید الان حرف این است که شاید تا 10-15 سال دیگه چین از نظر اقتصادی از امریکا هم قدرتمندتر میشه. دلیلش این نیست که سیستم اقتصادی چین بهتر از امریکاست. علتش این است که درست ماننده همونطور که در مورد سن عرض کردم، شما از یه سالگی تا دو سالگی تا سه تا چهار رشدایش سریع دارید، ولی شما بین 40 تا 42 ندارید. اون کشورها به یه مرحله ای از رشد رسیدن که حالا آهنگ رشد بسیار آهسته است، در حالی که اون کشورها مثلا میتونن رشد 5%، 7%، 10% داشته باشن. امریکا انتظار رشد تازه 3% و با تمام تاخت و تازهای بین‌المللیش هم نداره. امسال که صحبت از 1.5 و 2 هست، و اگرم حتی 3 بشه که اصلا به عنوان یک اقدام فوق‌العاده بزرگ و مهم تلقی خواهد شد. اینی که من نگران حرکت‌ها نیستم، مهم اینه که آغاز کار درست باشه، و مهم این است که آگاهانی در اون میان ببینن، درست مثل مادر و پدری که مواظبت از فرزندشون میکنن که اگر قرار واکسنی بزنن بزنن، اگر بچه احتیاج به لباس داره براش بخرن، اگر دلش درد میکنه براش کاری بکنن، چون اونها رو از قبل نمیشه پیش بینی کرد و یه روندی رو داره که میدونیم در 6 سالگی یا 16 سالگی به کجا میرسه. به نظر من مسائل اصلی و اساسی ایران ظرف مدت کوتاهی که حتما به 5 سال نمیرسه میتونه کاملا حل بشه و ما رو در یه شرایط عادی قرار بده. 10 یا 15 سال بعدش هم به نظر من ما میتونیم به جایی برسیم که احتمالاً اگر فکر میکنیم، اگر این باور رو داریم که آنچه که اتفاق افتاد یه پرانتزی بود که باز شد و از در یه دی سیاه بود و بسته شد، اون قسمت پرانتز اصلا میتونه حذف بشه. علتش هم این هست که خوشبختانه در خصوص انسان وقتی که یه آسیب فردی یا اجتماعی ما رو از پا در نمیاره، هرچند در کوتاه مدت موجب آزار و اذیت میشه، در بلند مدت به ما یه فرصتی برای جهش و رشد میده. امیدوارم کسی رو تو این زمینه اذیت نکنم و یه امید من این است که واقع بینانه نگاه کنن. من این گفتگو رو در تلویزیونم داشتم. به نظر من مردم ایران بعد از 33 سال حکومت مذهبی، مردم ایران و به ویژه آدمایی که اندکی اهل گفتگو و مطالعه و تحقیق و توجه و تعقیب اخبار و درگیری های حتی سطحی سیاسی هستند، نه کسانی که اصولا با نادانی در یه شستشوی ذهنی و مغزی اگر بشه نامشو گذاشت گرفتار هستند، به مراتب جامعه کنونی ایران بعد از 33 سال حکومت مذهبی از 33 سال قبل به مراتب کمتر مذهبی است. در تعریف درستی که باورمندی مذهبی از نظر جامعه شناسی برای من شما بیان کنه. خب شما فکر بکنید که اون کسانی که این نوع نه مذهب رو در سیاست غلط و بد و خطرناک میبینند و 33 سال قبل پذیرفتند و بیش از حالا 90%، حالا نمیدونم 98% و 0.2 یا هرچه رفتن بهش رای دادن، اصلا 90%، 95%، اون که نمیشه انکار کرد 90% رفتن رای دادن. شما اگر الان یه همچین سوالی رو از مردم بکنید، احتمالاً جوابی خواهید گرفت بسیار حیرت انگیز، و مخصوصاً اگر برید سراغ طبقه‌ای که به هر حال پرسشی که ازش می‌کنید می‌فهمه چی جواب بده، نه مردمانی که نمی‌فهمند. اونا رو وارد صحنه بکنید، من فکر نمی‌کنم عدد شما حتی دو رقمی بشه. روزی که شما یه چنین چیزی رو می‌بینید، من شما رو به کجا می‌رسونه که ای بسا باورهای مذهبی که مانع و عامل اصلی بازدارنده پیشرفت و حرکت بودند، اگر در یک چنین آزمونه کاملی قرار نمی گرفتن و اختیاری 33 ساله در دست نمی داشتن، ما رو به این نتیجه گیری نمی رسونن. بنابراین آسیبی که از این گرایش های مذهبی طی 33 سال گذشته مردم و جامعه ایران خورده سر جاشه، ولی این درست مانند یه مقدار گندمی است که ما به هر حال یه جوری زیر زمین به حساب خودمون خاک کردیم، ولی خاک آنچنان مناسب بوده که بعد از یه مدتی هر دانه گندم حالا خوشه‌ای شده و این خوشه به جای یکی شده 10 تا. پس ما در بلند مدت میتونیم حتی برنده هم باشیم که بازنده نباشیم. دقیقاً و به همین جد است که این نوع سرمایه گذاری های اجباری در حقیقت مثل برخی از وقت که من و شما پول اونو وادار میکنن برای بازنشستگی نگه داریم، بعد ایام بازنشستگی اون موقع است که به داد ما میرسه، اگر نمیذاشتیم نمیرسید. این نوع تحمیل ها مطرحه. پس چون یه دی من شنیدم، همین امروز حتی شنیدم که مثلا ما 33 سال مثلا منازه صدها سال عقب افتادیم. نه، به نظر من فقط وقتی عقب میافتیم که حاضر نباشیم جبرانش کنیم. اگر حاضر به جبرانش باشیم، خود اون در حقیقت مثل همه آدمایی است که 20 سال 15 سال درس میخونن تا مهندس و دکتر بشن، بنابراین چیزی رو هدر ندادن و در مسیر اینکه برن پول در بیارن هم نرفتن، پول تازه خرج کردن، به در جهت آزادی حرکت نکردن، خودشونو مقید کردن به خوندن درس، ولی در پایان برنده بودن. به همین جد است که من برخلاف دوستان که چون دلشون میخواد این برچسب رو بزنن، اونا بزنن، ولی از نظر من، من بسیار خوشبینم. یعنی
خیلی خوشحالم از این خوشبینی شما.
بله. یعنی جهانی میبینم که همه جا داره حرکتی میکنه که دیر یا زود به اینجا میرسن که به رهبران میگن شما خادمین مایید، شما خدمتگزاران مایید، لطفاً در همون حد بمونید، شفاف هم گزارشتون رو بدید، حقوقتون هم ما میدیم، هر وقت هم دلمون نخواست به شما میگیم برید. حتی من با دوستی یا شادم رو خط رادیو تلویزیون نمیدونم اگر عرض کنم، گفتم من اگر یه روزی قرار باشه برای جهان قانون تنظیم کنم، این است که تمام کسانی که دستن در کار سیاستن، هر جا که در حقیقت بحث سیاسیشون هست، باید دوربین ها و میکروفون ها باشن و همیشه ضبط بشه و غیر قانونی باید بشه که اعضای فرض کنید یک گروهی که حکومت رو دارن بتونن اصلا خصوصی با هم صحبت کنن. یعنی اگر شما دو تا وزیر هستید، بعد دو تا وزیر اگر هستید، تنها حرفی که میتونید بزنید در هیئت وزیران یا در چارچوب کارتونه، هیچ وقت نمیتونید خصوصی برید خونه هم دیگه حرف بزنید. چرا؟ برای اینکه شما وقتی راجع به من دارید حرف میزنید، من باید خبر داشته باشم که راجع به من چه میگید. یعنی مردم دقیقاً باید بدونن این کسانی که انتخاب کردن در این زمینه چه میکنن. درست مثل وقت اداره که 9 تا 5 بعد از ظهر، خارج از اونش قرار نیست مثلا کسی بیاید و برود. خب شما ببینید وقتی ما در این مسیر داریم حرکت میکنیم، هم اونها راحتن برای که تکلیفشون روشنه، باید واقعیت و حقیقت رو بگن، هم مردم راحت و استخوان بود، ما داریم به اون سمت میریم. به همین جهت که امروز میبینید صبح تا غروب این مثلا مناظره های سیاسی که الان در خصوص انتخابات امریکا هست، تکلیف آدم رو روشن میکنه که ما با کی طرفیم، فهم این آدم، شعور این آدم، حس این آدم، احساس این آدم، با وجودی که بسیار بازی است، ولی هنوز در لابلای کلمات میشه حتی نوعی تصویر روانی این آدم ها رو و اینکه که هستند و چه هستند و کجا میخوان برن رو تا حدود زیادی فهمید. حالا بازی سیستم یه چیز دیگه است، ولی حداقل تکلیف ما رو اینجا روشن میکنه و اگر یه روزی سیستم هم به شفافیت همین آدم ها باشه، اون وقت است که جایی نگران نیست. بنابراین من برای ایران هر زمانی که اون حداقل امنیت مسئله اصلی فراهم بشه، اون حداقل امنیت که فراهم شد، ظرف 5 سال ما بیش از نیمی از مسائل و مشکلات حتما پشت سر گذاشتیم و بین 10 تا 15 سال همه به هر حال مشکلات رو پشت سر گذاشتیم و حالا از اونها به عنوان سکوی پرشی برای پرواز و پرتاب خودمون برای دنیایی که ازش عقب ماندیم فراهم کردیم. امید من چنینه. من به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنونم. به
همچنین متشکرم آقای دکتر. خدا نگهدار. شمال رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، تماس بگیرید.
818-99-99-99.
آیا شما هم جزو آقایان سبز و خوشتیپ ایرانی هستید که از موهای ناخواسته روی گردن، گوش و پشت خود دلخورید؟
و یا خانم زیبایی هستید که مایلید برای همیشه از شر موهای زاید آسوده شوید و دیگر جوجه تیغی نباشید؟
درماور حلال مشکلات شماست.
به مناسبت روز ولنتاین با خرید یک جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، قسمتی دیگر را از درماور هدیه بگیرید.
866-444-6411.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی
و یا همکاران من در تارزانا فارمسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه میگیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818 996 3600 818 996 3600. تارزنا فارمسی.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جن سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثری کیترینگ ها و جشن ها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارماین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که اگر مایل هستید صحبتی رو که من و پرهام و فرید در دانشگاه در UCLA درباره حقوق بشر داشتیم رو بشنوید، میتونید به tvoop.com سری بزنید. همچنین آقای دکتر محسن محمدی روزهای چهارشنبه 15، 22 و 29 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر درباره نورو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD از طریق نورو فیدبک و یا گرایش‌های افسردگی اضطراب و وسواس کنفرانسی به رایگان خواهند داشت. فقط چون محل تعداد جا محدود هست باید لطف کنید و جای خودتون رو برای یکی از این چهارشنبه‌ها 3 تا 5 بعد از ظهر که در منطقه انسینو در ونتورا 16001 ونتورا برگزار میشه رزرو کنید. شماره تلفن های دکتر محمدی 818-451-6666 هست، 451-6666. همچنین اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی موضوع ها، یعنی موضوع های 21 گانه رو داشته باشید، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید، اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم، درست 4 هفته دیگه روز جمعه 9 مارچ از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر همراه هست با برنامه‌های کشتی و برنامه‌های فارسی و ایرانی که برای دوستان تدارک دیده شده. من همسه کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلی در این سفر که از 9 تا 12 مارچ هست با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید. سلام بفرمایید. من یه مشکلی با صداتون دارم عزیز.
بهتر شد الان؟
یه کمی بهتر شد چون خیلی شفاف نیست. بفرمایید.
بله سعی میکنم یکم بلندتر صحبت کنم.
باشه.
ممنونم از فرصتی که به من دادید. دو نکته میخواستم خدمتتون عرض کنم. یکی این که چند روز پیش یک جوانی تماس گرفتن با شما و صحبتی رو مطرح کردن. ایشون گفتن که بر اساس آمارها و ارقامی که از خود دولت ایران به دست آوردن، ما در سال 100 تا 120 هزار نفر تلفات تصادفات و سوانه رانندگی رو داریم و چون یه همچین تلفات سنگینی رو ما داریم، میتونیم راضی بشیم به این که یک حمله نظامی به ایران صورت بگیره، چون هر حمله نظامی باشه احتمالاً از این تلفاتش کمتر خواهد بود، اما ارزش این رو خواهد داشت که حکومت ایران رو تغییر بده. یعنی چون ما داریم در سال تسلیم این بشیم که یک جنگی صورت بگیره و یک کشور دیگری به کشور ما حمله کنه. من نکته‌ای رو که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم
اینه که صبر کنید. نه من همچی برنامه‌ای نداشتم عزیز. ای شما راجبه این ببینید عزیز، شنونده‌ای روی خطش وردن این حرفو زدم، منم جوابشون رو دادم و سختم با ایشون تو این زمینه مخالف بودم. من جنگ میان شنوندگان رو باش دوست ندارم، اصلا جنگ میان آدم ها رو دوست ندارم. شما اگر به من میفرمودید که کسانی هستن که این استدلال رو میکنن به عنوان پرسش من، و اینکه شما بخواید جواب بدید، من برنامه‌ام پرسش دوستانه و جواب من، نه جواب شنوندگان به هم یا جواب شنوندگان به موضوع ها.
من جواب ایشون رو نمیخوام بدم، فقط این نکته رو میخوام عرض بکنم که متاسفانه ما اینطور که پیداست هنوز در همون وضعیتی که 30-40 سال پیش قرار داشتیم هنوز هم داریم. اون زمان، زمانی که علیه حکومت شاه انقلاب داشتن میکردن، اومدن همچین دروغایی رو در آوردن و گفتن که مثلا یه تعدادی از بچه‌هایی که دستشون از بازو دست نداشتن رو عکسشون رو آوردن نشون دادن، به اضافه یه قیچی‌هایی که گفتن که اینها رو هم در زندان‌های شاه پیدا کردیم و این بچه‌ها بچه‌هایی هستن که دستای اینها رو در مقابل دیدگان پدر و مادرشون با این قیچی‌ها بریدن. ساواک، البته ساواک شکنجه کرد و آدم کشت رو نمیشه کتمان کرد، اما اون بچه‌ها بچه‌هایی نبودن که این بلا سرشون اومده بود. بعدها معلوم شد که اینها بچه‌هایی بودن که در مادرانشون در اثر مصرف یک قرص ضد بارداری ناقص الخلقه و به اون شکل به دنیا اومده بودن. منتها یک عده سوء استفاده چی دروغگو اومدن این عکس‌ها رو گرفتن و بستن به ساواک که اون این کاری کرده. حالا الان ما همون وضعیت رو داریم در مقابل حکومت حال حاضر ایران که میان یک آماری رو میدن 100 تا 120 هزار تا در سال میشود، یعنی 1,000,000 تا 1,200,000 تا در 10 سال ما کشته داریم میدیم در رانندگی. به همچین آماری اصلا پذیرفته نیست. این آمار مربوط به کشور هنده با بیش از 1,000,000,000 جمعیت که بدترین رانندگی رو در دنیا داره و اونها دارن 100 تا 120 هزار تا کشته میدن. ما کشورمون طبق چیزی که گفته شده بین 15 تا 20 هزار تا در سال به خاطر سوانه رانندگی داره کشته میده، که البته زیاده، ولی اینی که این آقا میگفت نیست. باید این آمارها رو میان به این شکل درست میکنن و به خورد مردم میدن. مردمی که حالا مخالف حکومت اسلامی هم هستن از خدا خواسته اینا رو قبول میکنن به اسم اینکه اینها درسته و حقیقته. هر کسی که علیه دشمن ما دروغ گفت به صرف این که چون داره علیه دشمن ما دروغ میگه، ما نباید حرفش رو تایید بکنیم.
حالتون کاملا موافقم.
بله، و این متاسفانه چیزی هست که الان مخالفین جمهوری اسلامی و مردم ما کاملا بهش مبتلا شدن و هر کسی که میاد هر حرفی رو علیه حکومت ایران میزنه، اگرچه واقعا از نظر ظاهر هم با عقل در نمیاد و دروغه، اینها دوست دارن که بپذیرند. یا اینکه چند وقت پیش ویدیویی به طور گروهی منتشر شد بین در اینترنت که در این ویدیو یه عده سرباز یک تعداد افراد دیگری رو می‌بردن بالای یک ساختمانی، از پشت بام این ساختمان پرت می‌کردن پایین و اومدن در ذیل این ایمیلی که این ویدیو رو می‌فرستاد گفتن که اینها مأموران جمهوری اسلامی هستن و اینهایی که از پشت بام می‌نازن پایین اینا دانشجوهایی هستن که در تظاهرات شرکت کرده بودن و اینها دستگیر کردن بودن از پشت بام می‌نازن پایین. در حالی که من چیزی بیش از 4-5 سال پیش این ویدیو رو در جای دیگری دیده بودم که فقط البته این از پشت اون پرت کردن نبود، خیلی چیزای دیگه هم داشت که حالا نمیخوام اینجا بگم، تماما مربوط به شکنجه های حزب بعث عراق بود در مقابل مخالفین حکومت صدام حسین در اون زمان. ولی اینها اومده بودن این ویدیو رو آورده بودن که بین مردم پخش میکردن و چه احساساتی رو هم برانگیختن علیه، و یعنی کار میکنه متاسفانه این چیزا بین مردم ما. اینی که ما دوست داشتم که اینو بگم، مردم هوشیار باشن، هر کسی هر حرفی زد اگرچه علیه دشمن ما بود، ولی باید این حرف با عقل هم جور در بیاد.
ببینید مطلبی که میفرمایید عزیز دو تا نکته است. مورد اول این است که اگر واقعا ما به دنبال واقعیت و حقیقتیم برای حل مسائل و مشکلاتمون، قرار هست که یه دقتی و یا حتی برخی از اوقات یه وسواسی در این گونه موارد نشون بدیم. همطور که گفتید، مخصوصا وقتی که در چارچوب یک کسی است که ما رو خوش میاد. یعنی من خاطرم هست در ایران، حالا چون فرمودید عرض میکنم، سر کلاس حرفم این بود که یکی از دلایل این که ما داریم به سمت انقلاب میریم این است که هر شایعه خنددار عجیب و غریبی پذیرفته میشه و امیدوارم کسی هم اذیت نشه ولی چون مثال اون موقع بود که میشد تو ایران زد، حرف من این بود که اگر اونایی که مخالف آقای هویدا هستن بگه که من پدرم گفت رفتم یه حموم عمومی دیدم هویدا هم اونجا بود ولی بعد دیدم چون میگن این جنه سم داشت، ماهایی که با اون حکومت یا آقای هویدا مخالف بودیم میگیم بله درسته، هرگز فکر نمی کنیم اصلا پدر ایشون با این وضعیت کجا حمام عمومی میره، آقای هویدا کجا ممکنه حمام عمومی بره که اصلا یه همچین بدن او دیده بشه. اتفاقا یکی از مشخصات وقتی که یه جامعه‌ای در مسیر ناآرامی اجتماعی است و گرفتار اون چیزی میشه که به عنوان سوشال مینیا یه نوع جنون اجتماعی قرار میگیره یا سوشال پنیک حراس اجتماعی قرار میگیره، یکی از انواع دوگانه رفتار جمعی، مشخصش این است که رومر و شایعه بدون اینکه افراد چک بکنن چند اندازه به واقعیت و حقیقت میتونه نزدیک باشه اثر میذاره. این تازه وقتی است که ما در یه چنین شرایطی هستیم و آدم ها هنوز یه توانایی برای ارزیابی اوضاع دارن، چه رسه به اون زمانی که یه کسانی به عمد از نظر تبلیغاتی مایل هستند که دروغی رو پراکنده کنند و ازش بهره برداری کنند. و این مطلب شما در این چارچوب بسیار مهم و اساسی است که ما فقط وقتی میتونیم مسائل و مشکلات رو حل کنیم، حتی وقتی میخواییم با دشمن خودمون در بیفتیم، من و شما باید تعدادشون رو بدونیم، نیروشون رو بشناسیم، امکاناتشون رو بدونیم تا بتونیم اونها رو در جنگی که با اونا داریم از پا در بیاریم. و الا اگر قرار باشه من چون دلم میخواد 1000 نفر سرباز اونا رو بگم 10 نفر، بعدم بگم گرسنن توپ و تانک هم ندارن اعتقادی هم ندارن، خب من میرم کشته میشم با این نادانی در مقابل 1000 نفری که اونا هستن و با اونا رو 10 نفر دیدم. به همین جهت است که به نظر من حتی اونجایی که دوستان خوششون نمیاد و دوست ندارن واقعیاتو بدونن باید اونا رو مطرح کرد. یکی از اون موارد تعداد ایرانیان خارج از ایرانه، یعنی ایرانیان مهاجر، که به نظر من ابداً با اون عددهای 4 و 5 و 6 میلیون هیچ ارتباطی نداره. من تقریباً آمار کشورهای مختلفی رو که به صورت رسمی اعلام میشه تا حدود زیادی مال فرض کنید سال گذشته سال قبل دارم، آمار امریکا هم که مرکز آمار امریکا منتشر کرد تعداد ایرانیان رو، دو کشوری که ذره جمعیتش از این بابت زیاد شده یکی کاناداست و یکی انگلستان، اونم به دلایل سیاستهایی که اونا در جهت پذیرفتن هم مهاجر و هم دانشجو پذیرفتن قبلستا به وجود آوردن. ما به هیچ وجه در امریکا ابدا نزدیک 1 میلیون نیستیم، تازه اونم وقتی که بچه هایی که در اینجا متولد شدن و ای بس و هرگز به خاک ایران قدم نگذاشتن رو ایرانی بدونیم یا اونا خودشون ایرانی بدونن، و خارج از امریکا هم 1 میلیون نخواهیم بود هیچ جا. بنابراین تمام جمعیتی که خارج از ایرانی خارج از ایران به 2 میلیون نمیرسه، به هیچ وجه نمیرسه. آمار دقیق اداره مهاجرت امریکا برای سال به سال ورود رو نشون میده. ما اونقدر درصد بالای 20-50% غیر قانونی ایلیگال نداریم، ما داستان مکزیک نیستیم از نظر مسئله ایلیگال، 5% اگر باشه، 10% اگر بخوایم همه چیزها رو یه جور دیگه بهش نگاه کنیم. پس بنابراین اون آمار نیست، اون آمار جدیست. بعدم آمار سرشماری با وجود اشکالاتی که داشته خودشون احتمال خطا رو 2 در 1000 میدونن و در نتیجه با اون فرض 2 در 1000 هست که جمعیت ما مشخصه، ترکیب سنی ما مشخصه، ماجرای ازدواج و طلاق و جدایی و تعداد بچه ها و اینا همه مشخص است در مرکز آمار ایران. و به همین جهت است که ما اعدادمون خیلی خیلی، همونطور که دانشگاه MIT هم چند سال قبل مشخص کرد، ما در حد 600-700 هزار 800 هزار هستیم، به 1 میلیون حتما نمیرسیم و در خارج هم همینطور. این رو به این دلیل عرض میکنم که بسیار از اوقات من وقتی این حرف رو زدم دوستانی که در کار سیاست هستن اون رو نپذیرفتند و نپسندیدند، چون دلشون میخواد به جای فرض کنید 1 میلیون یا 2 میلیون 6 میلیون داشته باشن. ولی شما وقتی که حتی تعداد رو نمیدونید میتونید با خودتون گرفتاری به وجود. یک فرمانده لشکری که نمیدونه تعداد سربازاش چقدره دیگه بهتر از صحبت از به هر حال فرماندهی نکنه، این حداقلی است که او باید بدونه. به همین جهت است که بیان واقعیت و درک واقعیت مهمه. جان
شما این مطلب رو بر اساس اطلاعات و بر اساس مسائل علمی میفرمایید که تعداد ایرانی در آمریکا به 1 میلیون نفر هم نمیرسه و حدود 600,000 نفر اینها ناراحت و عصبانی میشن.
700,000 حالا 700,000 برای که آمار میشه چون دوستان ارامنه توش نیستن و بقیه گروه ها جان.
درسته اینها عصبانی میشن و ناراحت میشن و نمیپذیرن. اگه شما بگی 6 میلیون مثلا یا 7 میلیون خوشحال میشن براتون کفم میزنن. اما همچین حرفی رو که بر اساس واقعیت و علم شما میفرمایید رو نمیپذیرن. اما یه نفری از ایران که همین مورد من دیدم پامیشه میاد اینجا میگه که آلودگی هوا در تهران انقدر زیاده که در روز سر ظهر ما تو میتونیم مستقیم با چشم غیر مسلح به آفتاب نگاه بکنیم. که اینو یه آقای دکتری اومده بود گفته بود و به هر کی گفته بود اینجا باور کرده بود که ببینید ایران اوضاع چه خبره. که البته وقتی که با یه حکومتی حتی مخالف هست من اینم از خصوصیات دیگر
نه نه متاسفانه اینطوره نه میفهم نه با تو موافقم ولی آخه اشکال کار این است که از اون طرف هم یک دفعه ما تنها کشور آزاد و عادل جهان میشیم که اصلا زندانی سیاسی نداریم، گی هم نداریم و اگر یه ذره ولمون کنن ممکنه بگیم اصلا ما بچه هم نداریم یا بزرگسال هم نداریم. یعنی میدونید ما در جهت اغراق شما اصلا نگاه کنید، حالا چرا وارد بحث‌های سیاسی میشه، شما نگاه کنید به این اشعار ما که درباره معشوق چه میگیم، یه چیزی ازش درست میکنیم عجیب و غریب. بعدم تازه بنده یه بیت شعری رو میشنیدم که من همه جهان رو به یک موی تو نمیدم. حالا شما فکر کنید اولا کدام مو، بعدم آخه همه جهان با یک مو، آخه یه کمی هم به هر حال کتاب. یا این مثل طرفی بود که میگن پادشاهی گفت به این آدم 1000 ضربه شلاق بزنید، گفت قربونت برم یا شلاق نخوردی یا نمیدونی 1000 چیه. آخه حالا داستان ما هم چنین است که نمیدونیم عزیز. امیدوارم این توضیح و نظر شما و یه کوچک مطلبی که من عرض کردم زمینه درست کنی که ما واقعیت رو بدونیم، حقیقت رو بدونیم. بعد اگه دوست داشتیم داشتیم، نداشتیم نداشتیم، ولی بی خودی واقعیت و حقیقت رو بازش کنیم. من متأسفانه پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
من یه سوال دیگر هم داشتم که بپرسم بعد قطع میکنم اگر
اجازه. روی خط باشید لطفا شنگا نجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
دوشنبه ساعت 12:12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کاونتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلعر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلعر 818 765 1025، عضو 58 و 5050 ایرانیان.
برای انجام دادن لون مودیفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
اگر می خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید با GM Kitchen Studio تماس بگیرید. 818-226-99-10 GM Kitchen Studio، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی رو انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمادلینگ هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه مثل ادیشن کردن برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید قیمت ها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه 5000 دلار با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-9910 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
من دیوید ابراهیم پور از سی بی اس آرو باری شاپ همین یک شنبه در برنامه ال کارز از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر با شما گفتگوی خواهم داشت که پاسخگوی سوالای شما درباره اتومبیل باشم. تنها با یک تلفن به سی بی اس ماشین رنتال برای شما فرستاده و اتومبیل شما پیکاپ می شود. وعده ما همین یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. 818-765-5300.
Like you're frozen, petrified. You're struggling with your mortgage payments. The bills begin to pile up. Not knowing what to do, you do nothing at all. And that's the worst thing you can do. Because if you take action, if you do something about your mortgage problems, you're far more likely to get the most positive outcome. Making Home Affordable is a free government program. Call 888-995-HOPE to talk one-on-one with a housing expert about the options that are right for you. Real help, real answers, right now. Call 888-995-HOPE or visit makinghomeaffordable.gov and do something about your mortgage problems. Brought to you by the U.S. Treasury, HUD, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر. مطلب دومی که میخواستم عرض کنم این بود که دیروز شما فرمودید که جریان حضرت ابراهیم و به قربانگاه بردن پسرش اسماعیل اینها واقعیت نداشته و نبوده. میخواستم اگر امکان داره براتون دلایلتون رو در این زمینه بشنوم.
من دلایلم کل این کتاب هاست عزیز. اولا شما ببینید، همین الان اشاره فرمودید که اسماعیل، شما میدونین همین جای گرفتاری بزرگی است که اسماعیل بوده یا احتمالاً برادر او بوده، اسمشو الان که دوستان یهودی بهش بیان میکنن، حتی به تورات استناد میکنن که گفته تنها فرزند و اون موقع تنها فرزند اون یکی بوده نه این، یا به هر حال استدلالایی که هست. ببینید عزیز، شما اگر میخواید، هیچ، من دلیلم این است که من اصلا کل اون داستانها رو به هیچ وجه با واقعیت مرتبط نمیبینم. اصلا شما اگر نگاه بکنید به مجموعه، شما به مجموعه اگر نگاه کنید و بعد واردش بشید، کسانی که این کار رو در قرن مخصوصا 15 و 16 کردن، بیش از 1500 مورد تضاد و تناقض در این داستان ها پیدا کردن، و یعنی در کل این مجموعه. و در نتیجه شمایی که فرض بفرمایید داستان آدم و حوایی مطرح است و دوتا پسر هابیل و قابیل مطرح است و بعد یه برادر میزنه برادر رو میکشه، ولی از شر مجاز، از ترس مجازات پدر فرار میکنه، میره با دختری از قبیله دیگه بعدا ازدواج میکنه، خب اصلا قصه قبیله و اینا از کجا پیدا شد؟ نه ببینید، این که کسی که نمیتونه بگه چنین چیزی نیست، کسی برمیگرده میگه اینا با بقیه ماجراها چه میخونه که من و شما بخوایم از توش چیزایی در بیاریم. یعنی اگر شما بخواید به صورت واقعی به این موضوع ها نگاه کنید، من حرفی ندارم، ولی اون وقت اگر دلتون خواست و اصل تضاد و تناقض رو ببینیم، ما دو تا اصل عقلی داریم، عقل سومی هم هست ولی با یه تعبیره. اصل اول اصل این همانیست، آنچه هست از آنچه نیست نیست. اصل دوم اصل عدم تضاد و تناقض، در یه سیستم تضاد و تناقض نمیتونه باشه. اصل سوم اصل علیت، اینا به عنوان مبانی فکر میشناسیم، یعنی اینا پایه هایی هستن که میشه فکر رو، عقل رو، استدلال رو روش گذاشت. حالا اصل این همانی آنچه هست یا نیست، اون یه بحث دیگریست، علیت یه قصه دیگریست، ولی اصل تضاد و تناقضه. شما وقتی که در یه مجموعه ای فرض بفرمایید شما اگر برید به اداره پلیس یه داستانی برای یه موضوعی تعریف کنید، یه جاش و فقط یک جاش تضاد و تناقض داشته باشه، تمام بحث شما تمامه. اصلا در دادگاه ها چه میکنن؟ در دادگاه ها ای بس بعد از 20 روز، 50 روز، 100 روز که وکلا و دادستان حرف میزنن، اگر یکیشون بتونه ثابت کنه که ادعایی که شده یا حرفی که زده شده با یک جمله دیگری که یا با واقعیت میخونه یا با حرف خودش در تضاد و تناقضه، کیسو برده یا کیسو باخته. چون یک مورد کافیست. حالا عرض من این است که شما وقتی به این مجموعه نگاه میکنید و اصلا این داستانها رو کی نوشتن، کیا نوشتن و نتیجه گیری ازش چه بوده، دنبالش چه بوده، اون وقت است که یا به یک اعتبار باید چشمتون رو ببندید یا حالا یا چشمتون رو باز نگه دارید و بپذیرید، یا اگر آمدید و درگیر بود و نبوده شدید به نتایج دیگری میرسید. اشکال کار ما در این است که در این گونه موارد شما فقط نگاه کنید به بقیه داستان‌های خلقت، شما نگاه کنید به ماجرایی که امروز ما در جهت 14.5 میلیارد سال جهان رو میشناسیم، و اگر قرار باشه من با علم موجود که هزاران هزار دلیل برش وجود داره در همون حدی که ادعا میکنن و یک دلیل متفاوت و متضادش وجود نداره، اینا رو بذارم کنار، بعد بیام سراغ داستان‌هایی که اصولاً زمینه اسطوره و اساطیر رو داره، یه مقدار فسانه و افسانه است و با بقیه مجموعه میخونه، یعنی یه ترکیب کلیست. خب اگر بعد بخوام یه چیزش رو بگم این یکیش درسته است، در حالی که تازه برش فایده ای هم مترتب نیست، ازش نتیجه ای هم گرفته نشده، چون بسیار از اوقات این حوادث و اتفاقات که به عنوان یه موضوع مهم هست، شما نگاه کنید به تأثیرات و به آنچه که دور برشه. حالا اگرم شما بخواید ازش نتیجه پند و اندرز بگیرید، بعد نگاه کنید به این مردمانی که پند و اندرز گرفتن، خیلی اخلاقی و انسانی و متفاوت نمیبینید. چون بنابراین علت این که اون بحث رو الان خاطرم نیست چرا مطرح شد، ولی احتمالاً حتما یه چیزی در این زمینه داشته، من این موضوع رو اینگونه نمیبینم. من برام یه ذره هضم این مسئله مشکله که یه چیزی اینگونه حرکت کنه، یا حتی موارد دیگری که برخی از اوقات به هر حال سر کلاس و در یه فرصتهایی میشه گفت، چون من با یه چیزی مخالفت دارم اصولاً و بعدن در شرایط موجود ایران، و اون من بسلا مذهب ستیزیه، برای اینکه به نظر من اون کار هم انحرافیه، هم بیفایده است، هم سبب میشه که اون حد اقلی که ما برای داشتن گوش شنوا و چشم بینا برای درک واقعیت و حقیقت و بعدن پذیرش مسئولیت بر اساس اصول اخلاقی داریم هم از زمون بره. اینی که من براش فایده ای نمیبینم. به همین جهت هست که بسیار مواظب و مراقب هستم که ماجرای صحبت من در حدی که ممکنه، نمی پوشونم، پروایم از اتهامات مربوط به اون ندارم، ولی خودم می دونم که قصد و نیتی برای توهین یا تحقیر ندارم و اونو درست نمی دونم، اصلا مفید نمی دونم، بی نتیجه می دونم. به همجاز که اگر اونو اشاره کردم، سند و مدرکش اصلا کل این داستان ها و این کل این کتاب هاست که اصلا باید به گونه دیگه بهش نگاه کرد، ولی از اونجا که نمیخوام وارد بحث اون بشم، برای اینکه اگر قرار باشه آنچه رو که حس میکنم، احساس کنم، عقیده دارم، نظر دارم تو این گونه موارد که برمیگره به باورها و اعتقادات مردم مطرحش کنم، اولا وقت بسیار میخواد برای توضیحش که موجب سوء تفاهم نشه، و تازه در شرایط موجود موضوع رو بیشتر انحرافی میدم، چون یکی از کارهایی که همیشه در مراحل جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های اجتماعی باید مواظبش بود اینه که ما بیخودی به حاشیه نریم، بلکه اصلا تخصص کسانی که میخوان مسیر جنبش رو منحرف کنن این نیست که مسیر جنبش رو منحرف کنن، افراد جنبش رو درگیر موضوعی میکنن که بود و نبودش فرقی نمیکنه، و این کاری است که اینقدر شناخته شده است به عنوان اولین و اساسی ترین تاکتیک که هم مشغول کردن هم اختلاف انداختنه. و به همین جهت است که چون من فکر میکنم ما در یه مرحله حساسی از بستاک مراحلی که کشور اون با اون روبرو هست و مردم اون روبرو هستن قرار داریم، فکر میکنم حتی اون زمانی که شاید مفید باشه که به نظر من نیست، گفتگوهایی از این قبیل معمولا مسئله آفرین است و فایده هم برش مترتب نیست. بنابراین جواب شما مشخص است، دلیلی برای ردش ندارم، ولی مجموعه این موضوع ها رو هیچ وقت به صورت اینکه به اصطلاح محسوس و ملموس این گونه اتفاق افتاده نمی‌بینم.
من فقط از این جهت پرسیدم که خواستم بدونم از دیدگاه یه فرد مطلعی مثل شما باید روی این مسئله تاریخی چجوری قضاوت کرد. میتونید موعبت کنید یک مثالی از یکی از این داستانهای مشابه تاریخی بزنید که از نظر شما میتونه قابل قبول باشه، یا از دیدگاه شما همه اینا مردود هست؟
نه اصلا نیست عزیز، برای که ببینید شما نگاه کنید، باز نمیخوام کسی رو اذیت کنم، شما نگاه کنید به تکستی که شما مثلا بهش استناد میکنید، اسم نمیبرم، شما خیلی راحت میتونید مایه های سریانی و بستا بابلی اون رو که مال دو تا اصلا تیکه کتاب متفاوته رو ببینید که نوادن پشت سر هم گذاشتن و طرحش کردن. یعنی اگر فرض بفرمایید شما ولید غزلیات و حافظ رو با گلستان سعدی مخلوط کردید و بعدن مدعی شدید که شما اینو نوشتید و ما دقیقاً میتونیم بریم گلستان رو بذاریم جلوتون بگیم این مال سعدی است، اینم مال حافظه، این نمیتونه مال شما باشه.
آقای دکتر اینا ادعا میکنن که نویسنده همشون یکیه، یعنی همه رو یک نفر گفته.
کیه همه نوشته همه چیزایی که یک نفر گفته؟
همه این متون رو معتقدن که یک نفر گفته که اونم خداست. بنابراین زیاده
بمجاست که
نویسندهش یکی.
نه عرض من یه چیز دیگه است. عرض من این است که فرض بفرمایید، چون نمیخوام وارد برگیرش بشم، فرض بفرمایید که شما بیاد به من بگید که در این کتاب مذهبی این مطلب آمده و این مطلب این داستان رو داره تعریف میکنه. اولا خود داستان غیر عادی بودنش رو نشون میده، یعنی میشه نشون داد که این چطور میتونه داستان باشه. درست مثل اینکه شما بفرمایید من فقط دو تا پسر دارم و هرگزم غیر از این دو تا پسر نداشتم، بعد یه مدت بعد که همچنان سر اون تأکید میکنید بعد بگید در عروسی دخترم شرکت کردم. خب اینجا یه سوال مطرحه که تو که فقط پسر داری چگونه حالا تو عروسی دخترت شرکت کردی؟ یا باید اون داستان پسر بودن تو بمزه اینجا؟ عرض من این است که مطلبی که در این کتاب آمده این داستانه، من دو تا پسر دارم و بعد در عروسی دخترم شرکت کردم، ما اصلا توی دو تا تکستی که ما رو مثلا 1000-1500 سال قبل هست الان داریم و در نتیجه اینا وقتی که خواستن این داستان شما رو تعریف کنن بدونی که توجه داشت باشن اون دوتا رو بردن گشتن کنار هم. خب در اینجاست که پس معلومه اولا در داخلش این تضاد داره، دوم اصلا ریشه مسئله ما رو فرض کنین 1000 سال 1200 سال قبله. پس بنابراین شما اینو نگفتید، شما این داستان زندگی شما نیست، این داستان از اونجاست و اتفاقا بسیاری از واژه‌هایی که تو ترجمه بعدن اشتباه شده هم مشخصه توش، چون وقتی عرض کردم روش کار کردن. یه آدم هم پرکار هم شاید از یه نظری علاقه‌مند یا شاید هم بشه گفت بعضی‌ها در اون زمان‌ها بیکار وقت‌هایی رو روی اینا گذاشتن و جواب‌ها رو در آوردن. همین بود که یک بحرانی در اروپا و زمینه‌ای برای نوعی ستیز با به هر حال مسیحیت در اروپا پیدا شد و اون جنبشی که اونا با اون شدت حرکت کردن که جنبه اجتماعیش به صورت جنبش پروتستانیسم در اومد. علتش این بود که این مطالب برای افرادی که در اون رده‌های بالا بودن به یک بار طرح شد، یعنی اولین بار متوجه شدن که این حرفایی که همه زدیم و این جملاتی که شما قبل از پیام‌ها بهش اشاره کردید همینجوری دروغی بوده که همینجوری تکرار شده، اینا اصلا ماجراهاش این نیست. و چون اون موضوع‌ها و مسائل رو به نوعی مطرح کردند به یک باره یه متوجه شدن که من به چه چیزی باور داشتم. این درست مثل این مونه که فرض بفرمایید من یه ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای برای پدرم قائل هستم و یه حرفایی در مورد اون و بعد بفهمم سراپا دروغ است، نه تنها اون نبوده عکسش بوده. اون جا خوردن ها رو ما در اون زمان قرن 17 و 18 داشتیم. این بود که دفعه اون فلسفه پوزیتیویسم به یک باره تونست جانی پیدا کنه، برای که یه مرتبه مردم از اون نظام باورها و اعتقادات آنچنان که گریختن که به صورت یه مطلق گرایی علمی رفتن که هر چیزی که حتی محسوس و ملموس نباشه و نیاد در حریم تازه علوم اون زمان رو غیر واقعی دانستن، حتی مسائل خیلی واقعی رو انکار کردن. حتی در جهت بیماری‌های روانی، ولی این گریزی بود که مردم از اون فریب بزرگ خورده بودن. درست مثل این که شما یه دفعه متوجه بشید اون کسی که به نظر شما چوپان شما بوده گرگ شماست و حالا با تمام نیرو ازش می‌گریزید. این اون اتفاقی بود که اونجا افتاد و اونا سراغ اینا رفتن و من چون به این متون اون زمانی که علاقه‌مند بودم سراغش رفتم، باورم نمی‌شد که یه چنین وقتی و عمری رو که برخی از اوقات ای بسا 50 سال روزی 10 ساعت روی یک متن کتاب کار کرده بودن رو بعدن این که این لغات، این واژه‌ها، این داستان‌ها، این قصه‌ها از کجا اومدن رو نشون دادن و اسناد و مدارکش رو کنار هم گذاشتن و به همین جهت بود که من بعد از اون، چون بارها در رادیو و تلویزیون عرض کردم، وقتی صحبت تاریخ میشه گفتم پشتم رو برای بحث و استدلال میلرزونه، برای این که حتی الانم نگاه میکنم که شما حوادث دوربرتون داره اتفاق میفته، این همه دستگاه های ضبط، ثبت مطالب نوشته میشه تو اینترنت، هنوز مسائل مشخص و معین، این حتی مثالهایی که شما زدید، ابدا آدم ها نمیدونن واقعیتش چیه. حالا شما فکر کنید در جهانی که از هر 100,000 نفر مثلا این سر قدیمتر حتی یه نفر سواد خوندن نوشتن نداشت، مردم در یک جهل و ترس بودن، با مسئله قحطی و بیماری و جنگ روبرو بودن، حوادث و اتفاقات رو حالا همینقدر که میگفتن دشمن تو اصلا دم داره، پر در آورده، خر شده، خرس شده، میپذیرفتن، دستم میزدن و باورم میکردن، داستانم از روش میساختن. حالا یه دفعه من شما بیایم به اون متون مال اون زمان، مال اون مردم که برای اون مردمم بوده، حالا بیایم به عنوان سند قطعی در موردش بحث و گفتگو بکنیم. یعنی اینجاست که نشون میده جز وقتی که اون لغتی که شما به کار بردید باور و اعتقاد باشه هیچ دیگه، و روزی هم که یه آدم من برگرده بگه که این باور و اعتقاد منه، من همونجا میستم. جواب من به ایشون همیشه اینه که خودت برای من عزیزی، باورتم محترم، ولی دیگه بحث نداریم. روزی من حاضرم با شما بحث بکنم که شما دیگه نچسبید به این که این از جانب خداست و باور منه، برای که از جانب خداست و باور توی بحث من تمومه. اگر گفتید نه میخوایم اینو بحث بکنیم ببینیم با ملاک‌های علمی عقلی واقعی ما آیا درست یا غلط، خوبه یا بده، و من هرگزم نمیرم سراغ این استدلال که این از اونجا آمده، من بحث رو میتونم با شما ادامه میدم، ولی بحثی نداریم. اگر هر زمانی که شما یا من برام سخت آمد که دیدم حرفی که میزنم قابل اثبات نیست یا با واقعیت و حقیقت نمیخونه، میگم خب اینو خدا گفته دیگه، تو چی میگی؟ ببینید مردمان مؤمن میتونن به اون استناد کنن. یعنی شما اگر گفتید من به یک کتاب آسمانی باور دارم و بعد پذیرفتید که برداشت و دریافت شما از این آیه عین همون برداشت منه، حالا ما میتونیم با هم بحث کنیم چون در اینجا شک نداریم. ولی اگر من یا هر وقتم لازم شد میگیم خب خدا گفته، ولی اگر من و شما بحثمون درباره این است که اینها رو خدا نگفته و شما همچنان در اون موقعیت میستید که خدا گفته، که بحث نمیشه کرد. همین جهته که در بحث من و شما باید فرض رو بر این بگیریم که یه واقعیتی است که بر اساس ملاک‌های علمی عقلی واقعی، اگر بحث علمی می‌کنیم، می‌خوایم تجزیه و تحلیل کنیم، هیچ کس هم نمی‌تونه هر جا کم آورد بچسبه به این که این رو خدا گفته یا نگفته. اون موقع میشه بحث رو کرد به یه نتیجه رسید و این چیزی بود که به نظر من اومد. من به پیام‌ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
مرسی از خواهش شما. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
خون چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دل رو وا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مکلنی
یه نوی، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیویورک، در مرکز نیویورک،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیویورک راستی که بهترینی.
آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک.
بله آفرین به نیویورک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
آهای آهای، خبر خبر.
چه خبر؟
دنیای موسیقی.
چقدر خوشحالم که من پارسال گیفت کارت دنیای موسیقی رو برای ولنتاین هدیه گرفتم و واقعا که یک دنیای پر از عشق و هنر رو برای من باز کرده. و شمایی که فکر میکنین برای عزیزانتون هدیه ولنتاین چی بدین، من توصیه میکنم بهترین هدیه گیفت کارت دنیای موسیقیه.
سعید دهیمی هستم، خوشحالم که 30 ساله درهای دنیای موسیقی به روی شما عزیزان باز است. دنیای موسیقی محدودیت سنی ندارد. تلفن های دنیای موسیقی 818-881-82-83-310-289-82-83.
در دنیای موسیقی می توانید کلاس های موسیقی، رقص، آواز را نزد بهترین اساتید بیاموزید. دنیای موسیقی در دو منطقه ولی 818-881-82-83 لس آنجلس 310-289-82-83.
باورت میشه برای یه خرید کوچیک رفته بودم فروشگاه، افتادم زمین و به این روز افتادم. دکتر میگه مچ دستم جراحی لازم داره، هزینه‌اش هم خیلی زیاده.
وای بدجوری برام کرد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تاکنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیته پاشو بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یه ساده تر بگم، 818 همش نو.
راست میگی، 818 همش نو.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
کنسرت همایون شجریان و همنوازان حصار، 25 فوریه 2012، رویس هال UCLA.
دل بی ستاند از من، جان می دهد به من، آرام جان و کام جهان می دهد.
تهیه بلیط در فروشگاه های میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، بوستان چویس، ساوند سیتی، تیکت مستر و UCLALive.org.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام شبتون، وقتتون بخیر.
خواهش کنم.
من از ایران تماس میگیرم، نمیدونم، امیدوارم که موفق بشه. میتونم سوالم رو مطرح کنم؟
تمنا میکنم بفرمایید.
29 سالمه. من 29 سالمه. عرضم به حضور شما که با یه خانومی بیش از 5 ساله آشنام که ایشون یک بار ازدواج کردن، البته ازدواجشون همچنان در اون ازدواج هستن ولی ارتباط ندارن.
یعنی چه ارتباط؟ نه نه صبر کنید.
قانونی؟
نه نه نه، ارتباط ندارن، مخصوصا اینکه با هم زندگی نمی کنن؟
نه خیلی با هم زندگی نمی کنن.
یعنی ایشون اولا چند سالشونه و داستانشون چی؟
ایشون 30 سالشونه، بنده 29 سال.
نه میدونم، در داستانی که ایشون 5 سال قبل ازدواج کردن، تو این ازدواج چی شده؟
5 ساله با هم آشنایی ما.
ها شما آشنا هستید. ایشون چه مدتی ازدواج کردن؟
ایشون 8 ساله.
خب تو این 8 سال بعد از روز اول چه شده؟ این داستان با هم زندگی نمی‌کننشون یعنی چی؟
بنده از جزئیاتش کاملا در جریان جزئیات و دیتیلش نیستم. اما اونچه که میدونم،
آها شما تو صبر کن قربونت. تو ایران جرأت می‌کنی با یه زن شوهردار که نمیدونی واقعا کجا ایستاده، چقدر به شما حقیقتو گفته یا نگفته، راست و دروغ گفته، رابطه برقرار کرده، اونم 5 سال؟
بله متاسفانه.
ای بابا، عجب آدم شجاعی هستی یا شاید چیز دیگری. خب حالا چه خبر است؟ در حد طلاق و ازدواج چی میدونی؟ چرا طلاق نمیگیرن اگر با هم نیستن؟
عرضم به حضور شما که ببینید، ایشون از لحاظ یه مقدار مخفی کارانه، یعنی من واقعا شدم یه معماییه که توی خودم هست. این که نیستن، یعنی توی جام این به این صورت مطرح کنم که ما با هم همکاری، ارزم به حضور شما مثلا همکاران قبلی نمیدونن که ایشون مثلا جدا شده یا نیست تو رابطه، و ارزم به حضور شما که اطلاع ندارن، آگاهی ندارن و مثلا مطرح نکردن توی جمع که از هم جدا شدن.
آخه از کجا جدا شدن؟ شما از کجا میدید جدا شدن؟
نه جدا که میشتن با هم زندگی نمی کنن دیگه، ایشون یه خونه جداگانه دارن.
چرا طلاق نمیگیرن؟ جوابی که چرا طلاق نمیگیرن و چی میدن؟
ببینید خب شاید تو ایران آلوده شما 35 سال ایران نبودید، یه مقدار سختی های خودشو داره، البته شاید هم بهانه و بهانه جویی باشه، ولی این ترس از این که بخوان جدا بشن یا ارزن به حضور شما که بخوان تو زبون ها بیفتن با عنوان یه زن مطلقه باشه.
من کاری ندارم شوهرشون چه؟ نه عزیز، چرا از اون بر نگاه میکنید؟ مردی که با زنش زندگی نمی کنه چون مرد میره طلاقش بده، خانم میگه نمیخواد طلاق بگیره، که اصلا حالا هنوز من نمیفهممش، ولی مرد چرا طلاق نه؟ زنی که باش زندگی نمی کنه برای چی مرد میخوادش؟
خب به هر حال اینجا الان مهریه با این وضعیت هزینه‌های اقتصادی و هزینه‌های مشکلات اقتصادی ایزونی نیمه کاره و رها کرده.
بله خب اوکی، پس من فقط میخوام مطمئن بشم شما نمیدونید موضوع واقعا چه هست، چون این موضوع چون اون اصل اون عزیز. آره خب تو به خطر میاندازی عزیز، اولا میتونی با خطر دروغ روبرو بشی، بعد به دلیل دروغ اشتباهاتی صورت بگیره، بعد به خطر بیفتی، اونم تو اون جامعه. به هر حال تنها چیزی که میتونم بگم این، حالا چه خبر است؟ پرسش یا موضوع چی عزیز؟
ببینید دوستو، من بیش از روزانه شاید 7 ساعت از زمانم با شما سپری میکنم. عرضم به حضور شما که شاید چندین ساعت، چند ساعت ها ساعت، الان ساعت 4 بامداده که تهرانه و من انقدر خودم میخوام کار کنم که این نادانیمو حتی اول بکنم، نگرانی و نیازمندیم و ناتوانیمو و برم تو اون واقع گرایی و مسئولیت پذیری اخلاق گرایی. میدونم از این دوتا رهام و از یعنی واقعا میخوام الان وسط میبینم خودمو، یعنی شما همیشه میگین توی این مثلث یا تو اون مثلث، من توی هیچ کدوم از این مثلثا نیستم الان و عرضم به حضور شما کردم که دو دلی و یه تردید شدیدی دارم. عرضم به حضور شما سیدی های شما کمکم میکنه، ببخشید قیاس قشنگی نیست، مثل مواد مخدریه که وقتی میکشید مذارت میخوام نمیدونم.
نه راحت باش عزیز.
آره عزیز، این من وقتی شما رو میشنوم حالم خوبه، ولی متاسفانه یه وقتی که میفته عرضم به حضور شما گرفتار میشم، اذیت میشم و فراموش میشه صحبت های شما. میگم عرضم به حضور شما که تمام اینا به نتیجه نرسیدم، نمیدونم کجای زندگیم. شما میفرمایید آدمی زاد کالا نیست که مشت سفید بشه، از ارزشش کم بشه، ولی این گذشته زمان 10 سال گذشته برام، اگر نگم 10، مثل برق داره میگذره و واقعیتش نمیدونم کجام و چه کار باید بکنم.
خب این خانم دو سه تا چیز خوبشون چیه؟
زیبایی شاید دلزش باشه بگم، شما میگید
نه من زیبایی خوب مهمه.
ببینید شما میگید زیبایی شاید عادی بشه ولی زشتی عادی نمیشه. حالا برای اطلاعاتون شاید بازم این حرفو بخوام بزنم که میرم سراغ یک خانومی که مثلا موجهه، مورد رابطه جنسی گرفتاری نمیشم به قول فرمایش شما، یه خانومی میبینم از نظر رفتاری با من سازگارتره، با من از لحاظ ارزم به حضور شما که فکری نزدیکتره، ولی متاسفانه ارزم به حضور شما که میبینم مثلا زیبایی رو نداره. ارزم به حضور شما که میگم مثلا بخوام ببینم که چون الان تو 35 سالگی میگم که این 5 سال بخوام ازدواج کنم، ارزم به حضور شما که میبینم مشکل دارم، این زیبا نیست این خانم، ولی خب از نظر فکری به مراتب جلوتر از اون خانم است. زیبا هست متقالی که خیلی پاپ باشه، ولی ارزم به حضور
دیگه غیر از زیبایی چی؟ دیگه غیر از زیباییشون چی داره؟
لطافت رفتاری، یه حس خوبی که ازشون بگیرم.
حالا نصب کنی چرا شما نه ایشون به شما علاقه منده یا نه؟
بله هستم.
یعنی تا پای عشق و عاشقیست از نظر ایشون و شما؟
بله.
چرا نمیره به شوهرش بگه؟ اگر نصب کنی صبر کن، چرا به شوهرش نمیگه؟ تو که مشکل طلاق من مهریه است، مهریه رو به تو میبخشم یا کمش میکنم در حدی که برای تو ممکنه، من میخوام جدا بشم.
آی دکتر عزیزم، چون این قضیه رو زیاد رو خودم از نظر اخلاقی زیاد خودمون پایبندی بازی در نمیارم، میدونم که شاید این باشه، بازی در نمیارم چون زیاد به خودم مطمئن نیستم، تردید ندارم. اگر فردا من به این خانم بگم که خانم شما کارو برای من انجام بده، من تا نوروز میدونم که برمیگرده و این کار رو انجام میده، ولی خودم هنوز نمیدونم کجام، نمیدونم کجای اون مثلثم گیر و گرفتارم و تردید ندارم اگه بهش بگم این کار رو برای من تا دو ماه دیگه انجام میده.
آخه ببین عزیز، من الان پاسخش رو میگم. اولی مشکل من این است که شما خودتون اطلاعات ندارید. دومین مسئله این است که در مورد خودتون شک و تردید دارید. خب دیگه مثل این است که من به شما بگم نمیدونم، حالا شما حدس بزنید، میخوام من خونه بخرم یا ماشین بخرم یا نمیدونم گاو و گوسفند بخرم، نمیدونم چقدر پول دارم و اصلا نمیدونم هیچ کدوم از اینا رو چجوری میتونم اداره کنم. خب هیچ جواب هیچ کس نداره که چی کار بکن. شما یه قسمت رو حداقل باید مشخص کنید، یعنی ببینید عزیز، و بعدم ما تو زندگی هستیم که بدون ریسک و خطر خیلی چیزی به دست نمیاریم، البته نه خطرات و ریسکی از این قبیل. حالا من سوالم از شما اینه که واقعا خود این خانم اگر الان میامد رو خط و اون سوالا رو ازش میکردم که شما اگر واقعا این مرد رو دوست دارید و اون آدمم علت این که شما رو طلاق نمیده به دلیل مسائل مربوط به مهریه هست و شما به عنوان یه زنی که خودتون دارید کار میکنید یه مردی رو هم فعلا شما دوست دارید و به نظر میرسه که شاید بتونید با هم آینده‌ای داشته باشید، خب شما هم این ریسک رو بکنید، از اون مهریه بگذرید. تازه اون مرد میتونه شما رو ببره مثل خیلی از جاب، اینقدر آزارتون بده که به قول معروف جونم آزاد و مهرم حلال بکنید و بیاید. خب و بعدم حالا اصلا چقدر مهریهش هست میدونید؟ خیلی زیاده؟
آره آقای دکتر، ولی میدونم که اینه همه بهانه است، چون این خانم هم یه مقدار از طرف من اون ذره به اطمینان نداره و دو دیگر این که یه مقداری نمیخوام بگم بهانه است، چون میشناسم روانشو، میشناسم تا یه حدی باهاش آشنام، برای حرف مردم یه مقدار بها قائله و همون بین دستای مردم میخواد له بشه که حالا مورد تشویقو میگم. من با ایشون هم همچین فکر میکنم، میدونم آنالیزش میکنم، میدونم که مشکل
خب حالا سوالتون یا پرسشتون از من چی عزیز؟ برای اینکه با این همه مجهولی که شما جلو من میریزید حداقل بذارید ببینم سوال چیه، برای اینکه نمیدونم چرا جان
چی کار کنم که از این مثلث نکبت رها شم. با میگم من کار دارم میکنم، تحصیل نیمچه ای دارم، حالا توی دانشگاهی درس خوندم، اول که دارم به شما گفتگو میکنم بدنم خیلی سرعته، دارم روی سیدی استرستون رو گوش
خب نه معلوم ازم استراب و استرس و وسواس دارید شما
دارم.
از روی دارید از استراب و استرس دارید، حتی شما رو وسواس رو دارید، برای که از روی تأکیداتون و تکرار لغات و جملاتتون و اینکه نمیخواید جای خالی تو صحبت بذارید معلومه نگرانید، اونا رو کاملا میشه دید. بنابراین استراب و استرستون هست، به دنبال خودش معمولا میتونه زمینه ای از افسردگی رو داشته باشید، یعنی اون گرفتاری هم یه جوری کنارتونه و بعدم خب شما هم گیر و گرفتار اون خانواده و جامعه و محیط و کارید، ولی از یه طرف هم یه چیزی که به نظر شما خیلی خوب میاد اونجاست، ولی هزینه هاش زیاده، یعنی یه مقداری و بعدم تازه اگرم در کوتاه مدت قابل قبول باشه نسبت به بلند مدتش شما حساسید. فقط تنها رایی که یه جوری میشه این مسئله رو شاید حل کرد دو چیزه، یکی این که آدم همه اطلاعات رو داشته باشه که شما ندارید، دوم شما برید با یه نفر دوتایی صحبت کنید که یه کسی یه ارزیابی بکنه شما اصلا به هم و به درد هم میخورید یا نه، یعنی اون پرسشی است که به صورت جدی مطرحه. هرکی که حالا نظر متفاوتی دارید یا نگرانید، اگر به هم میخورید خب اون جای نگرانی نیست، یعنی درست مثل این که من بدونم این لاستیکی که میخرم به اتومبیل من میخوره، این که بگم نمیدونم حالا واقعا قیمتش خوبه یا بد که اون اهمیت نداره آیا میخوره یا نه، مادام که میدونیم میخوره به اتومبیل من که دیگه جای نگرانی نداره. بنابراین من فکر کنم یه مقداری از اینا برمیاد از این کمدانی شما در مورد خودتون، رابطتون، واقعیت‌ها و به دلیل زمینه‌ای که شما رو در استراب و استرس و وسواس و کمی هم افسردگی می‌بینم و خب میتونه خطرناکتر و بدتر بشه، ولی این رابطه خودتون بهتر می‌دونید به این صورت که نمیتونه ادامه پیدا کنه. به هر حال ایشون باید یه ریسکی رو بکنه که در حقیقت از دست دادن یه مقدار پوله، به نظر نمیرسه چیز دیگه باشه مگر اینکه موضوع دیگری باشه، و مهریه‌شو همه یا قسمتشو بگیره، طلاقشو بگیره بیاد بیرون. بعدن اگر شما با هم بودید و خواستید یه مسئله است، ولی اگر شما فکر میکنید زیر فشار خانواده به خاطر اینکه ایشون همسن شماست و ضمناً ازدواج کرده و شما به دلیل وابستگیتون به خانواده نمیتونید با ایشون ازدواج کنید، خب مسئله است. ولی اگر فکر میکنید اونا خیلی نظری ندارن یا مخالفت اونا اهمیتی نداره، خب شما هم تکلیفتون تو این زمینه روشنه. یعنی اگر انسان بدون هر دوی شما چی دارید که میخواید با هم یه شرکتی رو تشکیل بدید و یه مقدار جهت و هدفاتون کجاست، میشه با یه احتمال 60-70-80-90% گفت که چه چیزی میتونه در انتظار شما باشه. ولی با این همه مجهولات و امور مبهم هیچ کس برای شما به نظر من پاسخی نمیتونه داشته باشه. به همین جهت است که اگر اون خانم ازش بپرسید که تو ریسکی اینو بگو، شما میتونید بگید من ازش نمیخوام، ولی او هم حق داره برای خودش تصمیم بگیره. و بعدم من نمیدونم ای بس با اون مرد به دلایلی که من نمیدونم چه هست نمیخواد همسرش رو طلاق بده و احتمالاً پروسه طلاق هم به این سادگی ها صورت نمیگیره. پس هر دو نشستن. ولی اینکه در ایران یه زن و مردی تو سنای جوونی با هم ازدواج کنن 8 سال بعد مدتی از هم دور بشن دو جای مختلف زندگی کنن، من نمیفهمم. ایشون دو تا عیبی که رو همسرش میگذاره چیه؟
پرخوشگر و تندخوه و به منطق به گفته بود به منطقی نمیشینه و همین.
خب آخه اینا که بد چیز، اینا که تازه کار خطرناکتر میکنه. یعنی اینا
برای بنده،
برای همه،
برای همه.
برای که ببینید شما توی کشوری هستید که یه ذره باید مواظب باشید، یک اشتباه میتونه کارهای جدی دستتون بده. برای که اینا مواردی نیست، این مثل واقعا چشم بستن تو رانندگی.
چون رابطه ما کاریه، چون ما همکار.
نه متوجه، آخه شما که تو فقط همدیگر در محیط کار نمیبینید که بگید اینجا قابل توجیهه.
میتونین یه مقدار مانور متقلبانه
نه اون آخه اون کار نمیکنه. برای که ما تو دنیایی هستیم که بخوان آدم‌ها رو پیدا کنن پیدا میکنن. ما تو دنیا با این وسایل ابزاری که وجود داره دیگه نمیشه پنهان کاری رو با هوش همراه کرد و موفق شد. شما اگر من
موفقیت برندگی های دکتر
ببینید معلومه چقدر شما با افکار من آشنایید. یه ذره ببینید شما وقت دارید 3-5 رو خط رادیو با دوستان حرف بزنید، منم یه ذره استراحت بکنم. من اصلا باورم
شما
نه ببینید باز همینم از اون شعرهاییست که فقط من بلدم، چون چند تا شعر بلدم یکیشم همینه. حالا ببین عزیز، حالا به من بگو، چون من 2 دقیقه وقت دارم، یه شنونده ایم از اول برنامه بودن روی خط، باید بعدم بیارمشون. به من بگی
سوال کوچیک دیگه هم دارم.
نه خب حالا تو همین زمینه پرسشی از من چی؟ چه کار بکنیم؟ شما باید بیشتر راجع به هم بدونید، برای که در نادانی نمیشه تصمیم گرفت. و دوم باید برید با یک کسی صحبت کنید که ببینن شما به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه.
و در آخر ببینید مثلا چیزی که من باش بدم، مثلا ایرون دیشون رفته دیروز کالا قهوه گرفت و دیروز تو تلویزیون شما ازم به حضور شما که یه صحبتی راجع به این که مثلا با چششون قطار رو نگه میدارن تکنیک فالای قهوه و اینام های دکتر از روی تکنیک های
عبدا هیچ فقط یه موضوع تفریح و سرگرمی و فقط و فقط بازی و حق بازی است. ای کسی بخواد جدی بگیره
آیا دکتر نه مثلا یه سری حالا من چون از تکنیک ها دیدم مثلا اسم شما رو که حالا
ندارن
دختی میشینی
نه عزیزم نه عزیزم نه اینا که بازیست. ببینید من بارها رو خط همین رادیو برای همه مردم فعال گرفتم و گفتم قول به شما میدم 70-80% حرفای من برای همه شما درست کنید.
ببینید من اصلا روی این قضیه نمیخوام پافشاری کنم، میدونید
نه من آخه من ببینید عزیزم من اصلا من این ماجرا رو متوجهم. تازه آخرش که من خیلی 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 شما فشار بیارید و بگید این هست، کاملا من وقتی که به یه چیزی فکر میکنم مغز من امواج میفرسته که یه آدمی ممکنه بگیره، ولی این هیچ ارتباطی به پیشبینی آینده نداره. یعنی اگر شما من بهتون بگم اعداد رو مثلا یه عدد 3 رقمی شما به ذهنتون بیاد، شما بگید 256، من هم میگم 256، ولی این به این خاطره که همونطوری که شما حرف میزنید الان شما فهمیدید عدد من 256ه، من وقتی به عدد 256 فکر بکنم مغز من یه پیام میفرسته. این بحث شده که ممکنه دیگری این پیام رو بگیره و بنابراین بگه عددی که تو ذهنت اومد 256ه، ولی هیچ ارتباطی به توانایی این آدم برای پیش بینی نداره. این یه حسه که مثل وقتی من حرف میزنم شما میفهمید، الان اگر یه ژاپنی بود که فارسی بلد نبود نمیفهمید من چی گفتم، ما مردم نمیفهمیم. بنابراین اینا به اونا مرتبط، ولی اینکه شما فکر بکنید یه کسی از این توانایی‌ها داره هرگز. اصلا نمیخوام بدونم جواب فال چی بوده، برای اینکه اصلا باوری ندارم.
نه فقط اسم مثلا منو گفت.
فرقی نمیکنه عزیز، فرقی نمیکنه. نه اینا بیشتر از این بازیگرن، برای اونایشون که چک کردن. نمیخوام ببینید منو توی بحثای حاشیه‌ای نبرید، منم گفتم بهتون چون شما از ایران بودید آوردمتون، ولی دوستان دیگه ای هستن که از ساعت 3 رو خط بودن. یه وقت دیگه در اختیار بیا راجع به چیز دیگه ای صحبتی هست با هم حرفی بزنیم.
حتما آقای دکتر، منتظرم تا اون روز روز انتظار میکشم که تو فرودگاه بیام شما رو بدرقه استقبال کنم از شما.
به هر حال منم آرزومند دیدار دوستان خوبی مثل شما هستم. اینقدرم لغات من رو به کار نبر، کار دست خودت می. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی عزیزم،
ممنون.
خوش اومدید. امروز خدا نگهدار. شنگان اجمن با ما باشید.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین بهم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
مجذب ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هر روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
فریدون مهران رازی، انرول ایجنت، در خصوص مسائل مالیاتی آیارس، لیم و لوی با شما سخن خواهند گفت. همین شنبه یکی بعد از ظهر. 818-301-8100.
من دیوید ابراهیم پور از سی بی اس آرو باری شاپ همین یک شنبه در برنامه الی کارز از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر با شما گفتگوی خواهم داشت که پاسخگوی سوالهای شما درباره اتومبیل باشم. تنها با یک تلفن به سی بی اس ماشین رنتال برای شما فرستاده و اتومبیل شما پیکاپ می شود. وعده ما همین یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. 818-765-5300.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که اگر مایلید درباره 21 موضوعی که سی دی و دیویدی من دارم، یعنی 205 سی دی و 103 دیویدی هست رو داشته باشید و یا لیستش رو، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee سری بزنید و اونها رو تهیه بفرمایید. همچنین آقای دکتر محسن محمدی در چهارشنبه 15، 22 و 29 فوریه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نورو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD، ADHD و گرایش‌های افسردگی استراب و وسواس و معالجه اون از طریق بایو فیدبک و نورو فیدبک دارن. ورود به این کنفرانس رایگان هست ولی چون جا محدوده باید جای خودتون رو رزرو کنید. برای رزرو جا لطفاً با تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-6666 تماس بگیرید، 451-6666. و بالاخره سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ درست 4 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه خواهد داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
جناب شما یه چیز تو صحبتتون فرمودید وضعیت ایران خطرناکه. چرا باید خطرناک باشه؟ اگه میتونه نگران کننده باشه ولی چرا باید خطرناک؟ اگه منظور جنگ، خب جنگ قرار دشمنان مردم ایران بمبارون بشن، نه مردم ایران. بعدش هم نهایت جنگ، انتهای جنگ آزادی مردم ایران. میتونیم نگران باشیم ولی چرا باید خطرناک باشیم؟
خب این دیگه تعبیری است که شما و من داریم، نظر شما هم به گونه ای که میفرمایید هست. ولی ببینید، من و شما در هر موردی که بچه‌مون مریضه وارد مرحله خطر میشه یا نمیشه، وضع مالیمون به خطر میرسه یا نه، این هواپیما خطر داره یا اتفاقی توش داره میفته نگران کننده هست. به هر حال به درجات مختلفی است که آدما میتونن دربارش نظر داشت بشن. اگر شما میفرمایید که شما اون رو، اگر اشتباه نکنم گفتید، نگران کننده میبینید، من خطرناک میبینمش. برای اینکه فکر میکنم اگر یک میتونه موجب آسیب و مرگ مردم یا دیگر مردم ایران یا دیگران بشه، اگر تمامیت ارضی ایران رو میتونه یا ممکنه به خطر بیاندازه، اگر موجی که یا جنبشی که همکنون به وجود آمده که در مسیر آزادی دموکراسی هست رو به هم بریزه یا از هم بپاشه، شما میفرمایید نگران کننده است. البته اگر تازه با من موافق باشید و من اسمش رو میگذارم خطرناک، ولی به هیچ وجه اصراری در جهت کاربرد این لغت ندارم بر اساس تعریف خودم. اگر شما این رو به گونه ای تعریف میفرمایید که خطر رو که من بیان میکنم میبره به سمت نگرانی، من مشکلی ندارم که بگم نگران کننده است.
جناب من یک گلایی از اپوزیسیون ایرانی دارم، میدارم به کسی بر نخوره. اپوزیسیون ایرانی اولین که بیاد در این شرایط از فرصت استفاده کنه و جهت اتحاد یکی شدن کارش شده این که بیاد بر علیه جنگ تبلیغ کنه. من نمیگم جنگ درسته، یا بر علیه تحریم ها کارش که اینه که بیاد مردم متحد کنه، ولی این کارو نمیکنه. میاد کاری که به اون مربوط نیست.
حالا من البته ببینید، نه من و شما معلوم با هم خیلی اختلاف نظر داریم. ببینید، یعنی اولا شما من میفرمایید اپوزیسیون ایرانی بیاد مردم رو متحد کنه. یک کمی بحث و گفتگو وجود داره، بازم میرسیم به تعریف که آیا چیزی به اسم اپوزیسیون به عنوان یه سازمان و یه سیستم و مجموعه وجود داره یا یه مقدار آدمای مخالف یا گروه های مخالف وجود دارن. این مورد اوله، یعنی اینو من و شما باید روشن، چون یه زمانی است که شما مثل یه حکومت ایران یه پوزیشنی میگیره که با نام حکومت ایران میشناسید. حالا اگر اختلافات داخلی هست تکلیف روشن، یا این پوزیشنی است که امریکا گرفته. یه ذره در اون گوشت. دوم این که بیاد اتحاد رو به وجود بیاره، اتحاد درباره موضوع هاست. حالا اگر اصلا بیایم فرض رو اینجوری بگیریم که مثلا 90% مردم مخالف جنگن، اتفاقا یکی از بهترین طریقه هاییست که اتحاد رو موجب بشه، یعنی بیاد بگه ما با جنگ مخالفیم و گروه های مختلف و متفاوتی که این موضوع رو مهم میتونن و مخالف هستن خب متحد میشن، چون اتحاد که معنیش نیست که دست هم دیگر رو بگیریم. اتحاد در مفهوم اولیش یه اتحاد عقیده و نظر و جهت و هدفه و بعدن در وقت مقتضی و ممکن عمله. پس بنابراین میتونه این باشه. اما اینکه شما دومی رو بشاره بفرمایید که بیاد اومدن و اپوزیسیون با عرض کنم که جنگ مخالفن یه عده با تحریم، یه مرتبه درصدها در حدی که من میدونم، آماری هم ندارم ولی اون چیزی که میشنوم خیلی فرق میکنه. یعنی شاید اگر اون آدم های مخالف رو با حکومت ایران رو شما یه عددی بهش بدید، من فکر کنم بیش از 90% با جنگ مخالفن، اما درصد خیلی کمتری، ای بسا 20% با تحریم مخالفن. به دو دلیل، اونایی که با جنگ مخالفن یه دلیلشون این است که تحریم ها کار میکنه و جنگ رو بد میدونن، و اونایی که با تحریم مخالفن معمولا یا یه نظری دارن که موضوع رو چون به مردم مرتبط میبینن باش مخالفن، یا فکر میکنن اگر موضوع جنگ منتفی باشه تحریمان بره کنار، اینا یه جوری جمهوری اسلامی رو به صورتی که هست یا نوعی که بعدن تو ذهن دارن میخوان داشته باشن. به همجاست که من با دوستانی که با تحریم مخالفن، با جنگ مخالفن، با تحریم مخالفن، اگر بگم با 10 تاشون صحبت کردم و ارتباط داشتم، به دلیل شناختی که ازشون دارم 8 تاشون نوعی جانبداری رو از حکومت جمهوری اسلامی یا نوع دیگری از جمهوری اسلامی از جمله مثلا اصلاح طلبا دارن. بنابراین گروه ها خیلی مشخصن. در نتیجه این موضوع، اما اگر شما فکر میکنید یه موضوع مهمتری هست همکنون وقتی شما وسایل ارتباط جمعی رو نگاه میکنید، تحریک و تهییج جهانی رو نگاه میکنید، مهمتر از موضوع جنگ و تحریم، که شما من بفرمایید بیاد سر این با هم متحد بشیم، من خوشحال میشم بشم. یعنی اگر الان شما فرض بفرمایید بهتون یه فرصتی داده بشه و بگن این همه آدمای مخالف، گروهای مخالف منتظره این هستن که شما بگید مهمترین موضوعی که میشه دربارش گفتگویی داشت و در اون زمینه به اتحاد رسید کدامه، خوشحال میشم بشتم موضوعی که فکر میکنید مهم هست کدامه، که از مسئله جنگ و مسئله تحریم الان اهمیتش، ضرورتش یا نگرانیش به گفته شما یا خطرش به نظر من مهمتر و برتره.
خب بهره‌گیری از شرایط، یعنی از فرصتهایی که پیش اومده، رژیم ضعیف، دنیا میخواد رژیم رو برانداز کنه، مردم اومدن برای اینکه بتونیم از این فرصت استفاده کنیم، ما بیایم مردم رو حول این محور جمع کنیم. خب
کدام محور؟ نه شما من بفرمایید، شما الان به عنوان یه پیشنهاد، چون مطلبی میفرمایید که چرا این کارو میکنم، من اصلا نظر انتقاد شما رو هم طور که عرض کردم میتونم اصلا تا حدودی به یه گونه بپذیرم، ولی اگر من به شما بگم شما کمک کنید که الان مخالفین رو چگونه میشه، کدام یک یا دو یا سه موضوعی شما میخواید جمع کنید که فکر کنید اون مهمتر است از این توجه و یا اون راحت تره یا به هر حال هدفهای دیگر رو تضمین میکنه؟ چون اگر من گفتم این یکی دوتا گفتگو درست نیست، یه پرسشی میتونه باشه که اگر، نمیگم حتما باید داشته باشید، میتونید بفرمایید که ندارم، منم مسئله باش ندارم، ولی بفرمایید که اون موضوع دیگری که فکر میکنید اتحاد رو میشه باش موجب شد یا این گروه های مخالف رو کنار هم قرار داد، شما به عنوان یک کسی که بیان میکنید مثلا به عنوان اپوزیسیون میخواید نظر داشته باشید چه هست؟ کدوم موضوع؟
خب سرنگونی رژیم.
خب آخه این که به عنوان یه هدفه، این که خب هم اون گروه های مخالف همشون اینجوری به موضوع نگاه میکنن. یعنی اگر فرض بفرمایید 10 تا 15 تا گروهه یا فردن، فرقی نمیکنه، همینقدر که کسی گفت من مخالفم، سرنگونی رژیم هدف ایناست، و بنابراین سر این که الان شاید اتحاد نظر برای اونایی که این گونه فکر میکنن که وجود داره، ولی مسئله رو حل نمیکنه. ببینید اشکال کار این گفتگوها این است که درجات مختلف در حقیقت سازماندهی و مدیریت یا رهبری رو داره، درجات مختلف و متفاوت عمل رو داره یا بسیج نیروها برای عمل رو داره، چون از نظر تکنیکی این دوتا کاره که باید صورت بگیره، و بنابراین امروز اتفاقا یه عده‌ای فکر میکنن و به نظرم میرسه از نظر نتیجه درسته که دور محور این که مثلا ما جنگ نمیخوایم بلکه مثلا تحریم ها رو میخوایم و بعدن حمایت معنوی کشورهای خارج رو یا حمایت مردم کشورهای خارج رو از نظر افکار عمومی برای سقوط جمهوری اسلامی میخوایم، خب این یه چیزیست که یه دهی به عنوان اصل الان میپذیرند. همونطور که شما هم گفتید اصلا فکر میکنن از این هدف اصلا نباید دور شد، یعنی نظر شما رو دارن به گونه ای تأمین میکنن، فقط چون اون اولی رو با هم مشترک هستن میرسن سراغ دومی که چه باید کرد. به همین جاست که عرض کردم من وقتی با دوستان بسیاری صحبت میکنم، گروهی که جنگ رو نمیخوان تحریم رو میخوان، این که نه جنگ رو بخوان نه تحریم، یا گفتم حساسیتشون راجع به مسائل موقتی و مردمه که میشه اونم فهمید، یا اصولا طرفداران رژیم هستن، حالا به گونه های یا نوعی از حکومت جمهوری اسلامی رو میخوان که اون مسئله رو مطرح میکنن. من چیز دیگر رو نشنیدم، یعنی ندیدم یه کسی بگه من عرض کنم که با جنگ و تحریم مخالفم و همچنان مخالف جمهوری اسلامی هم. واقعا نمیگم حالا حرفشو بزنی، برای که یه کمی با هم نمیخونن، برای اینکه به نظر میرسه و من این نظر رو دارم که تحریم ها اونم به شدتی که هست هر حکومتی رو ساقط میکنه. اینکه فرض کنید صادرات و واردات ما یه چیزی نزدیک 100 میلیارده و تولید ناخالص ملی ما نزدیک 450 یا 500 میلیارده، درصد کمی ممکنه به حساب بیاد، یعنی یه چیزی نزدیک 16-18 درصده یا 20 درصده، هر جوری حالا بخواید ضرب و جمعش بکنید. اشکال کار از نظر اقتصادی این است که وقتی که موج عدم اعتماد و اطمینان و در حقیقت مشروعیت و رسمیت نظام و مقبولیت اون ارتباطات که بیش از همه از نظر اقتصادی در پول و در اینجا ارز به حساب میاد به هم بریزه، حتی با 3% و 2% هم کشورها میتونن به هم بریزن. اصلا از نظر توریای انقلاب که من تو کتابم سال 75 نوشتم، ستبک اقتصادی یعنی فقط یک پسگردی اقتصادی که فقط میتونه 1 یا 2% باشه سیستما رو میتونه ساقط کنه. بنابراین چون من استدلال یه عزیزی رو شنیدم که مثلا چون این نسبت 20% 20% نقش نداره، چرا تو امریکا شما الان 1% بیکاری رو ببرید بالا یا تورم رو 2% ببرید بالا، ای بسا جایی برای آقای اوباما نخواهد بود. یعنی به همین سادگی در حد جمهوری خواه و دموکرات جا به جایی صورت خواهد گرفت. به همین جهت است که موضوعهای مهمی هستند و بعد البته شما اگر اینا رو نگرانی میدونید، هدف رو هم در همون نگاه اصلی و اساسی میدونید، با تون موافق هستم، ولی شاید بعد از اون از شما بخوان که بسیار خوب در این توافق کردیم، حالا باور بعدی، نظر بعدی که در درجه پایین تره و باید برش کار کرد جز. حالا من و متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، چون شما نفر آخر ما بودید، اگه موقع مطلبی هست خوشحال میشم در برنامه بعدی بشنمتون. من ناچار باید خدافظی کنم. تمنا میکنم، خواهش کنم. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
با سلام و درود،
این شنبه 7 بامداد با دکتر شیرین نوروی روانشناس بالینی
و دکتر پیمان رؤوفی در برنامه حمایت خانواده همراه شوید تا با هم درباره عشق و تأثیر آن در زندگی گفتگو کنیم.
روز عشاق را به شما همراهان صمیمی تبریک میگوییم.
از همکنون عشق خود را به عزیزانتون ابراز کنید.
به پیشواز ولنتاین در کابره تهران، هاوس آف لجند، جمعه 10 و شنبه 11 فوریه با مرتضی گل‌آقای موسیقی ایران. و برای اولین بار فرزانه صدای گرم و متفاوت با مرتضی گل‌آقای موسیقی ایران. رقص‌های شرقی 818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کابر تهران نمیشه.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخواهید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ تن چای، فقط چای ایمپرا.
ایمپرا از سوافل اقیانوس هند و مزاری سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای را پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
We first opened about 10 years ago. We were small, just a few of us. But it was exciting. I always dreamt of having my own business. It was kind of slow at first, but things started picking up. We had big plans. But in our wildest dreams, we never, never thought we'd have this much work. Yeah, with so many businesses caught off guard by the storm, Reed Waste Management has never been busier.
What will become of your business after a disaster? Nearly two-thirds of businesses aren't prepared for an emergency. And 40% of businesses that experience a disaster never recover. Make an emergency plan now, before it's too late. For a free online tool that helps you develop an emergency plan to keep your business up and running should disaster strike, visit ready.gov/business. Brought to you by the Federal Emergency Management Agency, the American Red Cross, and the Ad Council.